دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بحثمون در مورد این بود که اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر گرامی اسلام واسطه های فیض الهی هستند، با توضیحی که خدمت عزیزان عرض کردیم. چون اهل بیت عصمت و طهارت دارای دو بعدن، بعد مادی و بعد معنوی، جنبه‌ای دارند که در ارتباط با خداست و جهتی که در ارتباط با مردم هست، و چون ما اون جنبه درمون نیست و نمیتوانیم با خداوند در ارتباط باشیم به این معنا و مفهومی که خداوند با ما سخن بگوید و مطالب رو به ما وحی کند، میدونید جز انبیا و رسول و اهل بیت که محدثن، یعنی مورد حدیث ملائکه از جانب خدا قرار میگیرند و خداوند مطالب رو به اینها القا میفرماید و الهام میکند، حالا با طرق مختلفشه، بحثش اینجا نیست که چگونه خداوند مطالب رو به اهل بیت میرساند، حالا اون بحثش جداست. ابتداعا با خلقت نوریشون چگونه خداوند اینها رو تعلیم داد و بعد در عالم دنیا چگونه مطالب رو به اونها میرساند، این بحث جدایی است. ولی در این که خداوند اونها رو راهنمایی میکند و هر آنچه که دارن از خدا میگیرن و ما نمیتوانیم اون گونه باشیم که مستقیما با خدا در ارتباط باشیم یا به واسطه وحی، ناچارن فیضی اگر از جانب خداوند بخواد به ما برسد، هر فیضی، هم از فیوضات مادی و فیوضات معنوی و عرض به حضور شما معارف و اعتقادات، باید از جانب معصومین علیهم صلوات الله باشه. یعنی تفکیک بین این قضیه که ما روزیمون رو از جانب اهل بیت میگیریم و اهل بیت واسطه روزی برای ما هستن، واسطه وجود برای ما هستن، با اینکه نه معارف و عقاید رو میشود از جاهای دیگر هم گرفت، من تفکیکش رو هنوز نفهمیدم که چگونه بعضی از اهل ولا معتقدن که ما روزی رو از اهل بیت میگیریم به واسطه اونهاست که به ما میرسد، حالا با اختلافاتی که در همین مسئله هم هست که آیا خود اهل بیت روزی دهنده هستن یا نه اهل بیت میخواهند و خداوند روزی میدهد. به هر حال به هر دو تعبیرش، حالا کدوم صحیح است و کدوم غلط، به اونش کار نداریم، به هر حال اهل بیت هستن که در این وسط واسطن، حالا یا مستقیم میدهن یا به واسطه. چرا در مورد معارف که روزی معنوی ماست اهل بیت رو گاهی کنار میگذاریم و میگیم ما عقلمون هست و میتوانیم به واسطه عقل مطالب رو درک کنیم، یا میریم سراغ غیر اهل بیت مطالب رو از دیگران میگیریم؟ تفکیکش رو ما متوجه نشدیم که چگونه با روح ولایی سازگاره، در حالی که اگر واقعا کسی ولایت مدار باشد به معنای اینکه به اهل بیت در این حد و حدود اعتقاد داشته باشید، قبل از اینکه نسبت به روزی مادی این عقیده رو داشته باشید، باید نسبت به روزی معنوی این عقیده رو داشته باشید. فلینظر الانسان لا طعامه رو حضرت فرمودن قبل از اینکه ناظر به ظاهرش باشید که غذای مادی است، ناظر به غذای معنوی و روحانی است. یعنی افکار و عقاید رو انسان باید توجه کند که از کجا میگیره. فلذا تفکیکش رو من هرگز نتونستم از این آیون بفهمم که چگونه آیون مطلب رو این گونه بیان میکنن. به هر حال پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت واسطه فیضن، و اگر ما بناس عقاید رو بگیریم باید از این سرچشمه ناب طاهر و پاک عقایدمون رو بگیریم، الا اگر از دیگران گرفتیم خلاصه مخلوط خواهد بود و مشهون است به یه سری اباطیل، و طبیعی هم هست که این گونه باشه، چون آب را اگر از سرچشمه بر نداشتیم در پایین دست ها دچار آلودگی خواهد بود به نتیجه. حالا در این زمینه یه مقداری باید بیشتر توضیح داد، چون در همین حد شاید مکرر گفته شده، ظاهرش هم عرضم به حضورتون بیان شده است، اما یه مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر به این مسئله اگر نگاه بکنیم و بعد به دنبالش هم بریم سراغ مسئله عقل، که بعضی عقل میکنن، ببینیم نظر اهل بیت عصمت و طهارت پیغمبر اکرم در این همه مطالب و روایاتی که در مورد اهمیت و جایگاه عقل بیان شده اون چه میشود؟ آیا منافاتی دارد با این مطالبی که داریم عرض میکنیم یا نه دارای منافات نیست؟ حالا یه بخشی میخواستیم راجع به فضیلت اهل بیت و ائمه صحبت کنیم، این شاید نیاز چندانی در این موردی که میخوایم بحث کنیم بش نباشه، چون هم روشنه برای همه عزیزان هم منکری نداره. به هر حال یه آیه رو اشاره میکنن، آیه بسیار خوبی است. خداوند میفرماد ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً وللبسنا علیهم ما یلبسون. کسانی که تصور میکردن اگر بنا بود خلاصه پیغمبری بیاد باید به صورت ملک از جانب خدا میمد، خدا میفرماد اگر بنا بود ملکم بیاد باید به شکل شما می آمد. چرا؟ چون باید با شما در ارتباط قرار بگیره. معنی این مطلب این هست که ما باید برای ارتباط با خداوند این واسطه رو حتما لحاظ کنیم. کسی هم باید باشه که ما بتونیم باش در ارتباط باشیم. ما با ملک نمیتونیم در ارتباط باشیم. ولذا خداوند اهل بیت عصمت و طهارت رو به صورت انسانهایی در میان ما قرار داد، که در زیارت جامعه هم میخونیم این منتی است که خداوند بر سر ما گذاشته است. اگر بنا بود ما به تنهایی بتونیم مطالب رو درک کنیم نیازه به ارسال رسول نبود. من نمیدونم آقایون که زیاد رو عقل پافشاری میکنن این حکمت ارسال رسول و عرض به حضور شما انزال کتب رو چی میگن. خب عقل ما وقتی بناست درک بکند همه مطالب را، یا حتی تفصیلات رو فقط، نه اجمال، عرضم به حضور دونسی که در مقام عقل هست، خب پس نیازی به ارسال نبود، یا محصور می کردیم پیامبران رو فقط به یه سری احکام فرعیه شرعیه که اونا آمدن به ما غسل و وضو یاد بدن، چون اینا رو عقل درک نمی کنه، و بعضی این مطلب رو گفتن، نه اینکه ما داریم بهشون نسبت میدیم که بله انبیا و اولیاء الهی آمدن که به ما نماز و روزه و غسل و عرضن به حضور دون چیزا و تپاچی ها و نجاست ها رو یاد بدن. این شاید خیلی حرف بسیار نازیبا و ناپسندی باشد که ما بگیم فقط انبیا اومدن برای فروعات، برای اصول نیامدن، با توجه به اینکه همه ما میدانیم که انبیا اول کلامی که داشتن احکام نبود، توحید رو آغاز کردن برای مردم، پس از اعتقادات آغاز کرد. اگر بنا بود توحید امر عقلی باشد هیچ کدوم از انبیا راجع به توحید حرف نمی زدن. روز اول پیغمبر میدن و گفتن اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، وضوتون اینطوری باشه، طهارت و نجاست دونم باید اینجوری رعایت کنی، در حالی که اصل بعثت انبیا برای این نبوده. اینم یک فرعی از فروع وظیفه انبیا و اولیاء الهی بوده. اینم یه حرف باطلی است واقعا. گاهی مجبور میشیم به خاطر اینکه یه مسائل رو اثبات کنیم یه حرفای سخیفی هم دنبالش بزنیم برای اینکه مطلبمون رو به اثبات برسونیم، یه جایگاهی مثلا به اون شکلی که دلمون میخواد برای عقل باز کنیم. اونم چرا؟ برای اینکه دلمون میخواد دستمون در عقاید باز باشه. این یکی از نکات ظریفی که تو مسئله پافشاری روی مسئله عقل هست، این است که انسان میخواد دستش باز باشه، میخواد راحت باشه. وقتی ما اومدیم منحصر کردیم مسئله عقاید رو به کتاب و سنت، طرف بسته میشه، محدود میشه. اینکه باید این گونه بگویی و این گونه معتقد باشی. بشرم دلش میخواد آزاد باشه. وقتی میاد عقل رو میذاره جلوی کتاب و سنت، برای اینکه آزاد به خود خودشون آزاداندیشی بتواند راحت هر چه که میخواد در مورد خدا و در مورد مسائل اعتقادی بیان کند. کما اینکه بعد در مورد احکام هم به همین فکر افتادن و این فقه پویا که درست کردن هم آزاداندیشیه در احکام فرعیه، که ما منحصر به اون چه که در کتاب و سنت است نیستیم. اسلام و مقتضیات زمان، ما میبینیم زمان چگونه اقتضا میکنه، بر اساس اون احکام رو وضع میکنیم، که حالا وارد اونم نمیشیم. اما میگم علتش اینه که حتی در احکام هم که ابتداعا میگن انبیا اومدن به ما احکام فرعی یاد بدن، همونم بهش اکتفا نمیکنن، یا نه ما میریم دنبال این که به وسیله عقلمون بتونیم احکام فرعی شرعی رو هم به اثبات برسونیم، که این کارم کردن و دارن میکنن دیگه. در مورد عقاید دیگه به طریق اولا دلشون میخواد دستشون باز باشه و هرچی که میخواهن بگوین. حالا این مطلب رو عرضم به حضورتون یه مقداری بسته بیشتری میدیم. اول میریم سراغ این، حالا عبارت هم مکمل همون ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا انما انا بشرون مثلکم رو هم اشاره میکنیم، که خداوند پیغمبرش میفرماد بگو منم یه کسی مثل شما هستم. یعنی چه؟ یعنی اگر بناز بهره ببرید، خداوند یه کسی رو قرار داده که از نظر ظاهر مثل خود شماست. اشاره به این مطلب که شما میتونید باش در ارتباط باشید و باز ازش استفاده میشه که با خداوند نمیتونید شماها در ارتباط باشید، به این معنا که معارف رو از خود خداوند بگیرید. نیاز به فیلتر هست، نیاز به واسطه هست، نیاز به کسانی هست که اونقدر ظرفیت داشته باشن که بتوانن مورد خطاب خداوند قرار بگیرن، و اون کسانی نیستن جز معصومین علیهم صلوات الله که میتونن از جانب خدا معارف رو بگیرن از جنبه یل ربی به قول آقایون، جنبه الهیشون، و از اون طرف به ما برسانن با جنبه بشری و ظاهری مادیشون. چون اگر دارای همون جنبه بودن، باز ما نمیتونستیم ازشون بهرمند بشیم. اگر اینا موجودات نورانی بودن که در عرش بودن، خب خداوند به اینها معارف رو تعلیم میداد، ولی ما باز نمیتونستیم ازشون استفاده کنیم. وقت در زیارت جامعه عرض کردم این عبارت رو خوندیم، مکررم عرض کردیم که عرض به حضور شما خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یه انوار مقدسه ای بودن در عرش خداوند، جایگاهشون هم اونجا بود، خصوصیتشون هم با اونجا سازگاری داشت. اما خداوند چون میخواست معارف رو به مردم بفهماند و مردم رو هدایت کنه، منت گذاشت و اینها رو در دسترس ما قرار داد. اینا اومدن جنبه زمینی و بشری پیدا کردن برای اینکه ما بتونیم باشون در ارتباط باشیم. اگر بنا بشه ما محتاج به اونها نباشیم در عقاید و معارف، نیازی هم نبود خداوند این انوار مقدسه رو که جنبه معنوی و روحانیشون هست بود، اینا رو بیاد جنبه بشری بهشون عنایت کنه و همونجا در اونجا عبادت خدا رو میکردند، و نیازی هم به این که بیان به صورت بشر در روی زمین و این منت رو خدا سر ما بگذاره نبود. قبل از همه اینها اومدن معارف رو به مردم تعلیم بدن. ما هم از این طرف موظفیم که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینیم آیه اشاره داره فقط به احکام، که ما آتاکم الرسول فخذوه، یا نسبت به همه چیز این گونه است، نسبت به معارف هم همین گونه است. ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه پیغمبر میارن شما باید اخذ کنید، نه اینکه برید جای دیگری سر فرود بیارید و مطالب رو از عقلتون یا از جاهای دیگر بخواید استفاده کنید. بس یه مقدار اینجا که میرسید ظریف میشید که پس جایگاه عقل رو شما دارید کلن نفی میکنید. خیر، حالا با دنباله مطالبی که عرض میکنیم و روایاتی که در مورد عقل و اهمیت و ارزش عقل هست، انشاءالله بیان میکنیم که هیچ منافاتی بین اونچه که فرمودن و انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و عترتی، عقلم توش نیوردن که بگن به سه چیز تمسک کنید: کتاب خدا، عترت من و عقل. همچی چیزی نیست. اگر بنا بود عقلم میفرمودن، منحصر کردن ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، اگر به این دوتا کتاب و سنت تمسک کردید بعد از من گمراه نخواهید شد. خیلی روشن و واضح هم هست واقعا مقابل این مطالب صریح و روشن قرآنی و روایی هیچ چیز دیگری نمیشه گفت مگر یه سری اباطیلی که بشینیم سر هم کنیم که مستنده به هیچ مأخذ و منبعی هم نیست جز الفاظ. حالا انشالله میریم وارد مبحث عقل میشیم و ببینیم اصلا منظور از عقل چیه و به چه صورت توصیه شده است به عقل و ارزش و اهمیت عقل در چیست و چه جایگاهی داره در عقل. اولا که عقل کل پیغمبره احترامن، یعنی اگر میگه خداوند فرمود است ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی شما را احاله کرده است به عقل، چون اون چیزی که عقل کل است پیغمبر گرامیه اسلام است. یقیناً چیزی رو که پیغمبر اکرم بفرمایند مطابقه با عقله. پیغمبر که حرف خلاف عقل میزنند. پس اون کسانی که میگن ما از عقلمون استفاده میکنیم نیاز به روایت نیست، نیاز به آیه نیست، اینا معلوم میشه که نیاز به عقلم ندارن، از یه چیزی دیگه میخوان استفاده کن. چون اگه به پیغمبر مراجعه کردن، به اهل بیت مراجعه کردن، یعنی مراجعه کردن به عقل. اول و خلق الله نوری، پیغمبر اکرم فرمود. باز روایت دیگری داریم، اول ما خلق الله العقل. آیا این دوتا روایت با هم تنافی داره؟ یعنی یه جا فرمودن نور اولین مخلوق خداست، یه جا فرمودن عقل اولین مخلوق خداست؟ خیر، اگر دقت بکنید با توجه به روایات فراوان دیگری که داریم، عقل همون نور پیغمبره. اگرم عقلی در وجود ما هست، اونم شعاعی از انواره پیغمبر گرامی اسلام است که در ماها هم قرار داده شده است بتونیم ازش بهره مند بشیم. پس ارجاع به عقل با ارجاع معارف و عقاید به اهل بیت عصمت و طهارت پیغمبر با هم تنافی ندارد. ارجاع به عقل یعنی ارجاع به معصوم، ارجاع به معصوم یعنی ارجاع به عقل. این خیلی واضح و روشن است. اولا تنافی درست کردن که عقل چیزی است و اون که ما بریم سراغ اطرت پیغمبر و سراغ پیغمبر اون یه چیز دیگری است و ما اینا قبول داریم اونا قبول دارن. خیلی اینجور نیست. ما اگر ارجاع به پیغمبر و اهل بیت میدیم، یعنی ارجاع به عقل میدیم. اینم توضیحش رو دادیم و عرضم به حضورون، روایاتش هم مشخصه. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه یه باب مفصلی رو دارن در همین زمینه که میفرمان فقط در فروع دین نیست که از پیغمبر اکرم و آل پیغمبر ما باید تبعیت کنیم، بلکه قبل از فروع دین در اصول دین باید تبعیت کرد. با همین بیانی که عرض کردم که انبیا نیومدن فقط احکام فرعیه به ما یاد بدن و ما آتاکم الرسولم اشاره فقط به احکام فرعیه نیست، بلکه قبل از اون و به طریق اولا در عقاید و معارف الهی است. حالا این جنبه یه قضیه رو میگیم، یعنی اهمیت عقل و جایگاه عقل در قرآن و در روایات، تا بعد بریم سراغ مطلب خودمون. اولا آیات که در این زمینه فراوان هست، سوره یاسین آیه 62 افلم تکونو تعقلون، قرآن کریم مردم رو به عقل ترغیب کرده و ترک تعقلم مذمت کرده است، که خود همین عبارت افلم تکونو تعقلون مذمت کسانی است که تعقل نمی کنند، که توبیخیه. آیا هنوز عقل و فکرتون رو به کار نگرفتید و به کار نمی بندید؟ افلم تکونو تعقلون، فکر نمی کنید، عقلتون رو به کار نمی گیرید؟ داره توبیخ می کنه کسانی را که اصطلاح می گیم استفهام توبیخی، کسانی را که اینا از عقلشون بهره نمی برند. هم توبیخ کرده هم از اونور اشاره به این مطلب که باید از عقلتون استفاده کنید. باز سوره یونس آیه 100 یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، خداوند قرار داد از رجس و پلیدی رو بر کسانی که اینا تعقل نمی کنن. رجس و پلیدی پیداست، رجس و پلیدی ظاهری نیست، رجس و پلیدی باطنی است. کسایی که فکر می کنن دچار رجس و پلیدی میشن، رجس و پلیدی هم خدا قرار داده، یعنی کفر و شرک نفاق، رجس و پلیدی معنوی است. یعنی کسانی که اهل تعقل نیستن نا اهل کفر و شرکن و خداوند هم اینو قرار داده. یا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبندگان در نزد خداوند اینا کسانی هن که کر و لالن به هر حال، یعنی حرف حق تو گوششون نمیرد و تعقلم نمی کنن. که خداوند از کسانی که تعقل نمی کنن تعبیر به صم و بکم میکنه، یعنی اینا چرو خلاصه هرزن به حضورتون لالن، نمیتونن درست سخن بگن نه درست میتونن بشنون. اینم باز دوباره در سوره انفال آیه 22. حالا باز میتونید به قرآن مراجعه کنید. البته حالا توجه داشته باشین که این همیشه اشتباه میشه متاسفانه. حالا گفتیم ما گاهی وقتا مخلوط میکنیم بین سنجش، بین نسبت مفاهیم با بین مصادیق. اون چیزی که شما از نسب اربعه میدونید نسبت بین مصادیق است، کاری به مفاهیم نداره. یعنی هرگاه دو تا کلمه از نظر مفهومی دارای تباین مفهومی باشن میام از نظر مصداقی میسنجیم. پک اگر نسبت بین دو چیز تباین باشد یا عموم خصوص منوج باشد یا عموم خصوص مطلق باشد یا تساوی، این دو تا از نظر مفهومی با هم متباینه. دو تا کلمه رو یه وقت به مفهومشون کار داریم، از کاری به مصادیقشون نداریم. دو تا کلمه رو از نظر مفهومی میسنجیم، یا مفهوم واحد دارن یا مترادف، مثل انسانو بشر، از کاری به مصداقش نداریم. یه وقت است از نظر مفهومی اینا هیچ رابطه ای با هم ندارن، مثل انسان و ناطق. انسان و ناطق مفهومشون با هم فرق میکنه، ولی زا نسبت مفهومی بین انسان و ناطق چیه؟ تباینه. ببینید تباینه مفهومی. پس تباینه مفهومی وقتی ترادف باشد اصلا نسب اربعه معنی نمیده، چون وقتی دو تا لفظ یه معنا داشته باشن خب از نظر مصداق با هم برابرن، معنی نداره. تو اونجایی که ترادف هست شما برید سراغ نسب اربعه، فقط جایی میرید سراغ نسب اربعه که دوتا مفهوم با هم تباین داشته باشن، تباین مفهومی، یعنی مفهومشون با هم فرق بکنه. مثل انسان و ناطق وقت میسنجید میبینید مصادیق انسان همشون ناطقن، مصادیق ناطق هم همشون انسان هم، رحم میکنه اینا نسبت تساوی دارن. پس نسبت مصداقیشون تساوی است، نسبت مفهومیشون تباینه. این نباید قاطی بشه. ما گاهی بدون اینکه توجه کنیم اینا رو با هم مخلوط میکنیم و بعدم دوچار اشکال میشیم. یا نگاه میکنیم میبینیم دو تا چیزی که با هم تباین مفهومی دارن مصداق مشترک اصلا ندارن، میگم تباین است نسبت بینشون. اما این تباین تباینه مصداقی است، الا تباین مفهومی رو که همه مفهومایی که نسبت بینشون رو میسنجیم با هم دارن. پس یه تباین مفهومی داریم، یه تباین مصداقی داریم، اینا نباید با هم مخلوط بشه. بله، حالا مثالش هم دیگه بهترین مثالش همین بوده، انسان و ناطق که از نظر نسب اربعه با هم نسبت تساوی دارن ولی از نظر مفهوم با هم متباینن. نسبت مفهوم انسان یه مفهومه، مفهوم ناطق هم مفهومه دیگری است، تعریف خاص خودشه داره. اینو گفتیم که تو ذکر باشین که همیشه این اشکال پیش نیاد. ما چی را داریم با هم مقایسه میکنیم؟ بین عقل و تفکر ما مصداقا بررسی نمی کنیم، مفهومش رو ببینید. عقل یه تعریف داره، تعقل تعریف دیگری، هر دوش نسبتشون تباینه. از نظر مصداقی هم که بسنجین هیچ کاری با هم ندارن، مصداق واحد ندارن. عقل چیزیست، تعقل چیزه دیگریست. بله، در ارتباط تام و تمام با همه، مثل بنا و بنا. بنا و بنا هم تباینه مفهومی دارن، هم تباینه. هیچ بنایی بنا نیست، هیچ بنایی هم بنا نیست، اما بنا مالی چیه؟ مالی بناست، کار بناست. اینجوری عرض میکنیم. بله، به هر حال میریم سراغ بعضی از روایات. روایات مفصله دیگه، کتاب کافی رو مراجعه کنید در مورد عقل، بها رو مراجعه کنید، کتب روایی رو مراجعه بکنید، پر است از روایاتی که در مورد عقل. رسول خدا فرمودن تمام خیر و خوبی با بکار بستن عقل، انما یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له. ببینید دیگه از این جامع تر و کامل تر این روایت رو بخونیم شاید مکفی باشد از همه روایات دیگه در فضیلت عقل. کافیست تمام خیر و خوبیه با بکار بستن عقل درک میشه، و کسی که عقلشو بکار نبنده دین ندار. حالا تو بعد بریم سراغ جمعش، اول این طرف قضیه رو بگیم در مورد عقل که معلوم بشه این هم دیده شده، این هم گفته شده. کسانی که میگن باید پیروی از پیغمبر و اهل بیت کرد در عقاید، اینا عقل کنار نمیگذارن. امام صادق فرمودن حجت الله علی العباد نبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل، یعنی عقل بین بندگان، بین بندگان و خدا یه حجتی است. حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا، و این روایت خیلی زیبایی است، باید تو ذهنتون باشه، انشالله بعد باش کار داریم. حجت الله علی العباد النبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل. آدرس این دو تا رو عرض کنم، اولی بهار الانوار 74 صفحه 160 حدیث 143. حدیث دومی که الان عرض کردیم کتاب کافی جلد اول صفحه 25 حدیث 22. حجت الله علی العباد النبی و الحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. حجت بین بندگان و بین خدام عقله. چی تو با اون قسمت اولش جمع میشه اینا انشالله باید توضیح بدیم که حجت خدا بر بندگان پیغمبرن. بعد میریم سراغ هدف بعثت انبیا که اونم مسئله برانگیختن عقل و مردم رو به عقل توجه دادن. اینم در موردش مطالب بسیار فراوانی هست، از اون جمله در نهج البلاغه شریف خطبه اول، همچنین بهار الانوار صفحه جلد 11 هم صفحه 60 حدیث 70. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه تا این قسمت و یثیروا لهم دفائن العقول. خیلی معروف است این کلام از امیرالمومنین، یعنی انبیا اومدن، پیغمبر اکرم اومدن که این دفائن عقول رو به کار بیندازن، اثاره کنن، یعنی برانگیزانن، یعنی به کار بندازن. عقول مردم کار نمیکنه، انبیا اومدن که عقل مردم رو به کار بگیرن، عقلشون رو تحریک کنن، از عقلشون استفاده کنن، گنجهای پنهان عقل رو بیرون بیارن و به کار اندازن. این مال عبارت امیرالمومنین در نهج البلاغه است که در مورد بعثت انبیا فرمودن که کار انبیا یکیش همینه، بله، اثاره دفائن عقول. یه چیزایی در عقول مردم هست که ازش بهره نمیبرند و استفاده نمیکنن، انبیا میان مردم رو تکون میدن. مثل این عرضم به حضورتون دستگاهی هست که جام میکنند، جام که میکنه دیگه کار نمیکنه، و انبیا میان یه تکونی میدن، یه زنگار زدایی میکنن تا این به حرکت بیفته، عقل راه بیفته. بله، اگر نه عقل کار نمیکنه، زنگ میزنه به خاطر کفر و شرک و مرور زمان و دور بودن از اولیای الهی. خب حالا این یه بابی است باز کردیم، رفقا میتونن انشالله مراجعه بکنن به روایاتی که در مورد عقل است، خیلی مؤثره که زمینه های قبلی داشته باشید تا انشالله بتونیم بحثمون رو در مورد جمع بین این مطالب که پس با این همه سفارشی که به عقل شده، شما از اون طرف میگید که برای گرفتن معارف باید بریم سراغ پیغمبر و ائمه معصومین، یا این روایات با هم تنافی دارد یا کاملا مؤید هم دیگر است. اینو باید انشالله بعد مطلبش بسیار دقیق و مهم هم هست، جواب این آقایونی که ای عقل عقل میکنند رو این گونه میتونیم بدیم که این نرن روایات عقل رو برامون بیارن بگن بگن ما اینا رو دیدیم، بلدم هستیم، جوابش هم اینه. انشالله که موفق باشین. صلوات نایت
اللهم صل علی